شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400 و شماره فکس ما 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. هموطنان عزیز، مطمئنن مطلع هستید هر رسانه مستقلی، به ویژه اگر در راستای استقلال و آزادی عمل کند، برای تداوم راه خیش نیاز به همیاری و همکاری علاقمندان خود دارد. رادیو شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال و آزادی هستید، لطف کرده در این مورد با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، ما امروز در خدمت آقای محمد رضا کسرانی، یکی از فعالین جنبش دانشجویی در تهران هستیم. آقای کسرانی، با سلام و با سپاس از قبول دعوت مجدد ما.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون در سراسر دنیا، امیدوارم هر جای دنیا که هستن روزگار خوبی رو داشته باشن و براشون آرزوی موفقیت می‌کنم.
همیهنان عزیز، آقای کسرانی به علت فعالیت‌های آزادی‌خواهانه در گذشته بازداشت و مورد آزار و شکنجه قرار گرفتند که در گفتگوهای پیشین مقداری از اون اتفاقات رو برای شما هموطنان عزیز شرح دادند. آقای کسرانی، با توجه به اینکه شما در کار وسایل ارتباط جمعی و در کار خبر هستید و حال با توجه به اینکه چهارمین روز از ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری میگذره و با توجه به اینکه رسانه‌های حکومتی شدیداً دست تبلیغ این دوره از انتخابات زدن و تقریباً قسمت اعظم برنامه‌هاشون در این باره است و از شرکت بالای مردم در انتخابات خبر میدن، میخواستیم از نظرش در نظریات شما در این مورد آگاه بشیم.
به نظر من استقبال و شرکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ما بسیار بسیار ضعیف است و آمار خوبی رو برای حاکمیت در پی نخواهد داشت، چون کسانی که خودشون رو به عنوان کاندید معرفی کردن و افراد سرشناس و مطرح هستن، مثل آقای لاهیجانی، مثل آقای رضایی، مثل آقای هاشمی و آقای و کسان دیگر، اینها کارنامه خودشون رو مشخص کردن و در سمت‌هایی که داشتن پروندهشون برای مردم مسجل هست و پرونده خوبی ندارند. علاوه در یک سیستمی که از بد و از اساس غلط هست و کار اشتباه و سیکل معیوب داره، هیچ کسی نمیتواند که در درون اون کار مثبتی انجام بده که به نتیجه برسه. حالا با توجه به اینکه این آقایون کارنامه‌شون و پیشینه‌شون روشن هست، آقای لاهیجانی در صدا و سیما، آقای رضایی در جنگ، آقای قالیباف در نیروی انتظامی و آقای هاشمی رفسنجانی هم در دو دوره ریاست جمهوری پرونده روشن و واضحی دارن. شدیدترین سرکوب‌ها، شدیدترین برخورد با دیگراندیشان و طراحی و پیجیزی قطعهای دیگراندیشان و سیاسیون و مخالفین درون رژیم درون کشور و بیرون از کشور در دوره طلایی سردار سازندگی طراحی اجرا و عمل شد و نهادهای خودسر اقتصادی و باندهای اطلاعاتی و مسائلی از این دست در دوره آقای هاشمی بودند که تونستند نشو و نما بکنند و به اصطلاح به الان به صورت یک معضل اجتماعی در اومدن و به اصطلاح مانع از پیشرفت و توسعه ایران در سطح بین المللی شدن. شما ماجرای سعیدی سیرجانی رو و ماجرای آقای فرج سرکوهی، دکتر سامی و این عزیزان که از دست رفتند رو فراموش نمی کنیم که در دوره آقای هاشمی رفسنجانی این اتفاق افتاد. نشریه مرغ آمین، برخورد با مطبوعات و سانسور شدید روی کتاب و طرز فکر و بستن طرز فکرها در دوره آقای هاشمی رفسنجانی صورت گرفت. حالا من نمیدونم ایشون با چه به اصطلاح کارنامه‌ای و با چه پرنسیبی مجدداً اومده خودشون مطالعه کرده و پا به میدون گذاشته. این خودش برای من علامت سوالی هست، چون من ایشون رو انقدر زیرک میدونستم که با توجه به این که در مجلس نفر 35 شدن در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکنن.
آقای کسرانی، نحوه فعالیت احزاب با توجه به اینکه میدونیم احزاب درون حاکمیت و به قول خودشون قانونی و احزاب خارج از حاکمیت که غیر قانونی خونده میشن چگونه است و چه نظری دارن؟
ببینید، وقتی که ما صحبت از احزاب میکنیم باید به این مسئله توجه داشته باشیم که درون حاکمیت و بیرون از حاکمیت. احزاب درون حاکمیت که خب اصلا بحثشون مشخصه و هیچ پروندهشون روشنه و هیچ بحثی هم روشون نمی کنیم، اما متاسفانه در گروه های بیرون از حاکمیت یک نوع گیجزنی سیاسی، من اسمش رو گذاشتم، یه نوع ناهوشیاری و خوابالودگی وجود داره در طیف وسیع از گروه های بیرون از حاکمیت که هنوز در سودای کسب قدرت، در سودای رسیدن به مقامات و اینطور مسائل قرار دارن و برای اینها مسائلی مثل حقوق بشر، به اصطلاح نقض حقوق بشر، داشتن زندانی سیاسی و اینها یک نوع شعاره. و وقتی که اگر حتی یک به اصطلاح چراغی به اینها زده بشه که بتونن به مرحله اصلی عملیات و کسب قدرت نائل بشن، به نظر من تکلیف خودشون رو روشن میکنن و سخت به اقتدارگراها نزدیک میشن. ولی گروه های هم هستن، گروه های ملی و گروه های مذهبی که تو کاملا خودشون رو از حاکمیت جدا کردن و میگوین در این ساختار غلط به هیچ نحوی نمیشود که به اصطلاح کاری درست و اساسی انجام بشه و اینا موضع خودشون رو در بیانیه ها و به اصطلاح نشست هایی که داشتن مشخص کردن.
بله،
و این گروه ها به قول معروف و اون دسته اول معلول هستن، یعنی اللحاظ سیاسی هیچ برداشت اجتماعی ندارن، نمیتونن، یعنی با توجه به اینکه واقعیت رو میبینن و میدونن خاص جامعه رو مورد مطالعه قرار دادن و بعضی هاشون بغلاده آدم های زیرکی هستند، اما در برابر این اراده عمومی قرار میگیرند و نمیتونن خودشون رو به اصطلاح شیوه مشخصی برای خودشون داشته باشن. متاسفانه.
بله آقای کسرانی، شما کاندیداتوری آقای رفسنجانی رو چگونه میبینید؟ با توجه به فرمایش خودتون که ایشون در مجلس ششم نفر 35 شدند.
با توجه به اینکه ما در آقای هاشمی اون قدرت طلبی رو میبینیم و از این جریان آگاهی داریم، ایشون یه صحبتی کردن، گفتن که اگر که ناگزیر شوم یا به اصطلاح شرایط ایجاب بکنه و انقلاب در یک موقعیتی قرار بگیره که حضور من نیاز باشه، بنده خواهم آمد. حالا ما باید این رو مورد توجه قرار بدیم که آیا در آستانه یک مسئله خاصی قرار داشتیم، قرار داریم که آقای هاشمی آمدن به عرصه انتخابات؟ به نظر من بله، چون با توجه به ترک اساسی که بین جناحین حکومت و خود راستی ها و چپی ها قرار گرفته و نمیتونن به یک منچیز واحدی حتی در درون خود راست و چپ، یعنی راست ها به یک نفر واحد و چپ ها هم به یک نفر واحد دیگری برسند که اینها بیان برای فینال و در انتخابات شرکت بکنن، در نهایت هاشمی رفسنجانی نه از مقبولیت مردم بلکه از اون پشتوانه سیاسی که همیشه رئیس بوده، رئیس مجلس بوده، توی جنگ بوده، تو به اصطلاح دو دوره ریاست جمهوری بوده، بعد هم خب ریاست تشخیص مصلحت رو دادن به ایشون، و از این اقتدار استفاده میکنه و وارد ماجرا میشه. با توجه به اینکه بعضی از اقتدارگراها و جریان خاص خود آقای رفسنجانی به اصطلاح راست غیر سنتی، شاید روی ایشون به اصطلاح اعلام بعضی از کاندیداهاشون انصراف بدن و به نفع ایشون کنار برن، که این اتفاق هم نیفتاد. مثلا آقای کهربی گفته میمانم، آقای رضایی همچنان تاکید بر ماندن داره، البته گفته اگر که لازم باشه مثلا آقای هاشمی اومد بنده میرم، آقای لاریجانی تاکید بر روی ماندن داره و این نشون دهنده حضور آقای رفسنجانی در عرصه انتخابات نشان دهنده یک شکاف و تزلزل عمیق و به اصطلاح شکاف بزرگی میونه جناحین
حاکمیت هست. در ضمن آقای کسرانی، حتی همونطور که مطلع هستید، آقای رفسنجانی که 1 ساعت قبل از پایان وقت همون روز برای ثبت نام مراجعه کرده بودند، در یک گفتگو با خبرنگاران اینطور اظهار داشتن که من در حد نظرسنجی ها و مراجعاتی که به من شده حدس میزنم که نیمی از مردم ایران مایل به انتخاب من هستند، اما باید صبر کنیم ببینیم که روز انتخابات چه خواهد شد. باز همینطور درباره آن شکافی که فرمودید، در پاسخ خبرنگاری درباره نظر مقام رهبری در مورد یک نامزد خاص، ایشون گفتن که سیاست مقام رهبری این است که در انتخاب اشخاص و کاندیداها دخالت نکنند. ایشان معیارها را می دهند و من در جریان معیارهای ایشان هستم و با ایشان همیشه هم دیدار دارم.
بله، چون اساسا نمیتونن، این به اصطلاح اوضاع به گونه ای هستش که شکاف حاصله خیلی عمیق هست و برخوردهای فکری در بین جناح و گروه های خود درون نظام بسیار شدید هست و کسی نمیتواند روی تئوری یک نفر واحد متمرکز بشه. نه اینکه نخوان، نمیتونن اصلا. این وضعیت دابسامان به صلاح حاکمیت به جایی رسیده که نمیتوانند و بر روی یک نفر کنار بیان و مصالحه بکنن.
آقای کسرانی، شما فرمودید که 20 تا 30% از واجدین شرایط در انتخابات شرکت خواهند کرد و البته از نظر هر آدم مطلع و آگاه و بیطرفی دور نیست و آشکاره. نکته هایی که شما به عنوان یک جوان در جامعه با اون برخورد کردید و باز هم با توجه به اینکه در کار رسانه‌ای هستید و به چنین نتیجه‌ای رسیدید، اگه ممکنه برای شنوندگان عزیز ما اون مطالب رو توضیح بدید.
من با توجه به چشم‌اندازی که در این 26 سال به دست آمده و از کارنامه افراد هست و در مردم آدم می‌بینه، من مشارکت مردم رو بین 20 تا 30% بیشتر نمی‌بینم.
درست.
هم طبیعی است که خودشون یه سری ابواب جمعی دارن، یه سری آراء به اصطلاح مشخص دارن و یه سری ها هم خب دور اولی ها هستن، بنا به اون حالا شور و شعفی که با یه صندوق داریم و اولی مثلا موری تو شناسنامه اون بخوره، این یه مقداری باعث میشه که 20 تا 30% مردم شرکت بکنن، ولی عملا مشارکت جدی در بین افراد دارای چیز که میتونن در انتخابات شرکت بکنن هیچ شور و شعفی دیده نمیشه، هیچ انگیزه خاصی وجود نداره.
بله.
آمار خودکشی ها در بین جوانان ایران که بالاست، آمار اعتیادمون که بالاست، آمار دختر فروشیمون که بالاست، غلام و کنیز که صادر کردیم، بعد لحاظ اقتصادی که تو مرحله صفر قرار داریم و متاسفانه آمارهای فساد و فحشا در درون جامعه ما به قدری گسترده است که هیچ چشم‌اندازی که آدم بخواهد و احساس بکنه در درون این سیستم تحولی ممکنه اساساً از پایه غلطه.
بله.
و به بن‌بست میرسونه آدم رو.
آقای کسرانی، شما فکر میکنید که گروهی از هموطنان که معمولاً با شایعات زندگی میکنن و حالا چه این شایعات رو خود رژیم پخش کنه و یا اینکه در ذهن‌های ترس باور ما رشد کنه که اگه شرکت نکنیم و مهر در شناسنامه‌مون نخوره دچار مشکلات فراوانی خواهیم شد و این توهمات افزونی بگیره و دچار تزلزل کنه آدم ها. حالا آیا این ترس باوری و زورپذیری وادار میکنه که تعداد بیشتری در انتخابات شرکت کنن؟ البته با توجه به اینکه این عدم شرکت در چنین نمایشاتی حداقل کاری است که ما میتونیم برای رسیدن به آزادی انجام بدیم.
بله. ببینید، من فکر میکنم ترس نیست. به عبارتی من برای دور اولی ها خب آدم اولین انتخاب همیشه اولین کار اجتماعی مقداری برای آدم حساسیت داره و آدم یک به اصطلاح شور و شعفی داره که حالا مثلا ببینیم یک موری شناسنامه هم بخوره، یک گزینش اولی رو انجام بدیم. این دور اولی های مقداری مسئله ساز هستند، اما در میون توده مردم و اقشار مختلف مردم من شرکت رو پایین میبینم.
های کسونی، در بین صحبتهایی که با هم داشتیم فرمودید که مایلید اطلاعیه حزب ملت ایران رو بخونید، حالا اگه مایلید بفرمایید و در ضمن چنانچه پیامی یا خواسته‌ای برای شنوندگان عزیز ما دارید برای حسن ختام برنامه میتونید اعلام بفرمایید.
خواهش میکنم. آینده ایران. ای آفریدگار پاک، تو را پرستش میکنم و و از تو یاری می جویم. چرا نباید در انتخابات شرکت کرد؟ همین الان دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری هنگامی فرا می رسد که کشور ما روزگار سخت و پریشانی را می گذراند. از یک سو در زمینه داخلی شرایط نامطوع گذشته در تمامی زمینه های هستی ملی بدون کمترین تغییری همچنان ادامه دارد. استانهای پیرامونی میهن با نابرابری و فقر و بیکاری بیشتری روبرویند. به هیچ گونه روزنه امیدی با همه هشدارها و توصیه ها اثرگذار نیست. بیخبری کار به دستان می رود میهن را با مشکلات و خطرات بیشماری روبرو کند. با این همه نابسامانی باز هم به دنبال سناریوی کهنه و رنگ باخته برگزاری انتخابات به دست و پا زدن برای کسب مشروعیت عملکرد خود هستند. از دیگر سو در سایه دیپلماسی واکنشی و دشمن برانگیز کار به دستان جمهوری اسلامی، استقلال و سود و صلاح ملی در پهنه فراملی از سوی بیگانگان آزمند و از خوش تهدید و تجاوز قرار گرفته است. به گونه ای که به حاکمیت و منافع ملی به ویژه در دریای مازندران و خلیج همیشگی فارس دست اندازی و تجاوز شد و بر مردم معلوم نیست نسبت به احقاق حقوق ایران تصمیمی گرفته اند یا خیر. همین حزب ملت ایران در بهمن 1382 همچون سالهای پیش از آن با نشر جزوه‌ای اعلام کرد در جامعه‌ای که کار به دستان خودخواهانه و انحصارگرایانه تمام قدرت را در دستان عده‌ای اندک قرار داده و رانت‌های بی‌حساب به چنگ آورده و وضع سیاسی اقتصادی میهن را چنان بی‌ثبات و آسیب‌پذیر کردند که ایران دیرینه سال در چنین شرایط بحرانی به سر می‌برد، این در حالی است که شرایط ملی و فراملی نشان از درماندگی و سوء مدیریت کار به دستان در تصمیم گیری و اداره امور دارد. همچنان که بارها در بزنگاه‌های گوناگون و مناسبت‌های مختلف به این مهم اشاره کرده ایم، درست از این رو بوده است که از سال 1359 خورشیدی به این سو به درستی چگونگی برگزاری شایستگی انتخابات واقعی ملت را یادآور و از رفع موانع پیش روی هر گزینش ملی سخن فراوان گفته ایم. هر بار بی توجهی شد. با توجه به آنچه در سالهای پیش و به ویژه در سال 1382 اعلام شد، رفتارها و اقدامات زیر همچنان ادامه دارد و کیست که نداند؟ آیا از دین استفاده ابزاری نشد؟ آیا حاکمیت ملی نادیده گرفته نشد؟ آیا با ایجاد شیوه های قیم معابانه اصل جمهوریت و رأی مردم نادیده گرفته نشد؟ آیا دخالت های ناروای شورای نگهبان قانون اساسی حقوق ملت و مردم را پایمال نساخت؟ آیا امنیت اجتماعی، امنیت شغلی، امنیت غذایی، امنیت سیاسی و امنیت اقتصادی پایمال هوا و هوس تعدادی از کار به دستان قرار نگرفت؟ آیا روزنامه ها به محاق توقیف دچار نشدند؟ آیا کارگران، کارمندان و فرهنگیان از حقوق حقیقی خود محروم نشدند؟ آیا جوانان و دانشجویان به دلیل ابراز عقیده به بند کشیده نشدند؟ آیا روزنامه نگاران، نویسندگان، کوشندگان سیاسی به اتهام واهی به بند گرفتار نشدند؟ آیا حقوق قوم‌های ایرانی در چارچوب ایران و حقوق زنان و کودکان نادیده گرفته نشد؟ آیا با این همه نقص حقوق شرکت کردن در انتخابات که هر بار نامزدها وعده به رفع نابسامانی‌ها را درام می‌دهند امکان پذیر است هرگز؟ همین‌الان تنها راه برون رفت از بنبست کنونی نه نمایش شرکت در انتخابات، بلکه بازپس دادن حقوق واقعی ملت به ملت است. و لازمه آن اجرای مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و پدید آوردن فضای سیاسی باز از راه بازداشت آزادی های فردی و همگانی، آزاد گذاردن همه حرفها و جمعیت های دگراندیش، سندیکاها، اتحادیه ها و انجمن های هر گروه و اجتماعی، رفع تبعیض قومی و جنسیتی، اجازه نشر به همه روزنامه ها و غیره و کتاب ها برکنار از سانسور، دادن تأمین های لازم به انبوه ایرانیانی که ناگزیر به کشورهای بیگانه کوچ کردند برای بازگشت به میهن، رسیدن پدیده زندانی سیاسی و به تبع آن نداشتن زندانی سیاسی، بلکه شیوه های غیر مآبانه. همین الان حزب ملت ایران بر این باور راستین همچنان پای می فشارد کلید گشودن بن‌بست های زندگی ملی در دست مردم است. بدون از هر گونه خشونت باید راه را بر انحصارگران سد کرد و حزب ملت ایران همگان را به خطرناک بودن وضع کشور با توجه به رویدادهایی که در اطراف آن می‌گذرد هشدار می‌دهد و از همه می‌خواهد هم صدا برای برقراری مردم سالاری یک دل شوند و به دور از هر گونه سرقه گرایی با کنار گذاردن پیشتاوری های نادرست زمینه زنده داشت همبستگی ملی را در شرکت نکردن در انتخابات نمایشی فراهم کنند. باشد تاریخ از نسل ما به گونه زنان و مردانی که با همه توان برای نگهداشت استقلال و ناوابستگی، آزادی و عدالت همگانی از دراه برقراری مردم سالاری گوشیده اند یاد کند. درود بر داریوش و پروانه فروهر بر کشایان مردم سالاری. برقرار باد همبستگی نیروهای استقلال طلب و آزادی خواه. انتخابات نمایشی رهگشای بحران موجود نیست. دبیرخانه حزب ملت ایران، تهران، 19 اردیبهشت ماه 1384 خورشیدی. بنده محمد رضا کسرانی از اعضای حزب ملت ایران.
بسیار عالی. بله
بله، در خدمتون هستم. در رابطه با نظر خودم و مسائلی که میبایست مورد لحاظ قرار داد، نظر حزبی بنده در این دو صفحه گنجونده شده، اما نظر شخصی من این هستش که به دوستان و همیهنانم توصیه به شرکت کردن یا نکردن نمی کنم، اما این توصیه را دارم که هر وقت به رأی دادن فکر می کنند به یاد دشنه آجینان و کسانی که سر به نیست شدند و از میان رفتند و هنوز آثاری از آنها بر جا نیست فکر کنید. به مادران داغداری فکر کنید که هنوز منتظر آمدن فرزندان خود هستند. به اقتصاد نابسامان خود فکر کنید. به دخترکانی فکر کنید که در جزایر دبی و ابوظبی خرید و فروش می شوند. به کسانی فکر بکنید که از فرط بیکاری کلیه خود را فروخته و به منابع و به مواخذ و به میراث فرهنگی این ملت فکر کنید که بر اثر 26 سال بی‌لیاقتی سردمداران نظام کنونی برباد رفت. و سلام.
آقای کسانی، حتما همونطوری که مطلعید چند روز دیگه، یعنی 29 اردیبهشت، 123 سال روز تولد پیشوای بزرگ نهضت ملی ایرانه و ما اطلاع داریم که گروه های ملی و آزاده بر سر مزار ایشان گرد خواهند اومد و مراسمی خواهند داشت، و اما ما تبعیدیان هم مراسم فکر میکنم بسیار با شکوهی رو در شهر کلن آلمان در همان روز برگزار خواهد شد و ما سعی خواهیم کرد که از هر دو مراسم گزارشی تهیه کنیم و به اطلاع هموطنان عزیز برسونیم.
بله، بنده با کمال میل در این اجتماع که روز 29 اردیبهشت است شرکت میکنم به همراهی همزبان و همرزبان دیگرم و و گروه های ملی و ملی مذهبی اعلام آمادگی کردند که در این مراسم شرکت خواهند کرد و حزب ملت ایران همچنان در برگزاری این مراسم کوشا و ماناست.
آقای کسانی، باز هم با تشکر فراوان از پذیرش دعوت ما، برای شما و خانواده و تمامی هموطنان آرزوی شادکامی و سلامت در ایرانی آزاد و مستقل داریم.
من هم برای کلیه هموطنان عزیزم و به خصوص دستندرکاران رادیو صدای آزادگان آرزوی موفقیت میکنم و آرزومندم که ایرانیان فارغ از هر گرایش و عقیده‌ای به فکر ساختن ایران سربلند و آباد باشند و من شما رو به دست خدا می سپارم. انشاءالله تا دیدار بعد با شما و صحبت مجدد.
خداحافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای محمد رضا کسرانی از فعالین جنبش دانشجویی در ایران درباره انتخابات ریاست جمهوری توجه می‌فرمایید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408 448 2400 و شماره فکس ما 408 448 3200 می‌باشد. از توجه شما به این برنامه سپاسگزاریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.